شعریش گواهی می دهد عطاری بوده است. آثار عطار را در سه حوزه می شود جای داد. یکی غزل‌های عرفانی و عاشقانه اوست که سبک و سیاق خاصی دارد و ما در این برنامه یکی از آنها را خواهیم شنید. دیگری منظومه‌های داستانی و عرفانی اوست که مهمترین آنها منطق الطیر و الهی نامه است و دیگری کتاب تذکرة الاولیا که به نثر نوشته شده و در واقع زندگی نامه‌های عرفا و متصوفان را در خود دارد و یکی از منابع مهم در عرفان و تصوف اسلامی به حساب می آید. اما برگردیم به غزل‌های عطار که عمدتاً رنگ و بوی عرفانی خاصی دارد و به نوعی می شود آن را در میانه مسیر غزل سنایی و مولانا دانست. ای در درون جانم و جان از تو بی خبر و از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر. خصوصیت مهم غزل عطار این است که رنگ و بوی عاشقانه دارد، ولی عشق آن را بیشتر در مسیر عرفان می شود مطرح کرد و نه عشقهای زمینی. در شعر بعضی عرفای دیگر عشق به نوعی است که هم برای معشوق زمینی قابل اطلاق است و هم برای معشوق آسمانی که همان ذات خداوند باشد، ولی غزل عطار بیشتر از این نوع دوم است. ولی در این حال نکته دیگر این است که شعر خیلی از عرفای شاعر ما به خصوص در دوره بعد از عطار و مولانا وابسته به اصطلاحات عرفانی است، یعنی در آنها مقامات عرفان و اصطلاحات خاصی آمده است که ما ناچار می شویم برای فهم آن شعر با این اصطلاحات هم آشنا باشیم. ولی شعر عطار چنین نیست. عرفان آن به نوعی است که برای عموم مردم قابل استفاده است و همینطور شعرها بسیار روان و دور از تکلف و تصویرسازی های پیچیده است. مثلا در این بیت فقط یک تضاد و قرینه سازی میان پیر و جوان و عقل و بخت ایجاد شده و همین بیت را شکل داده است. ای عقل پیر و بخت جوان گرد راه تو، پیر از تو بی نشان و جوان از تو بی خبر. و در بیت بعد باز شاعر به یک تکرار و البته تکرار زیبا و هنری بسنده می کند. با تکرار کلمات خیال و زبان بیت را رنگین می سازد. در بیت بعد از آن هم با تکرار نام و نشان این کار را می کند. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر. از تو خبر به نام و نشان است خلق را، وانگه همه به نام و نشان از تو بی خبر. ملاحظه می کنید که شاعر خیلی خود را درگیر تخیلات پیچیده و آرایه های دشوار نمی سازد. آرایه ها عمدتاً همین تناسب و تضاد و قرینه سازی هستند و به همین سبب همه مخاطبان می توانند با شعر به خوبی ارتباط برقرار کنند و این لحن و طرز بیان تا آخر غزل به همین شکل ادامه دارد. جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر. چون بی خبر بود مگس از پر جبرئیل، از تو خبر دهند و چنان از تو بی خبر. شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر. عطار اگرچه نعره عشق تو میزند، هستند جمله نعره زنان از تو بی خبر.
دی در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر. از تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر. تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر، دل و جان از تو بی خبر. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان، زبان از تو بی خبر. نقش تو در خیال خیال از تو بی نصیب نام تو بر زبان نام تو بر زبان زبان از تو بی خبر بر زبان و زبان از تو بی خبر.
درباره عطار کتاب‌های بسیاری منتشر شده است. در این میان دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی کتاب بسیار ارزشمندی دارد که گزیده‌ای از آثار عطار را در خود دارد به عنوان زبور فارسی. خواندن این کتاب را با شما دوستان عزیز توصیه می‌کنیم. با پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. تشکر از اینکه با ما همراه بودید. بدرود.
از اینکه تا بدین لحظه نشرات شامگاهی ما را دنبال کردید سپاسگزار می باشیم. نگاهی به غرب آسیا برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می گردد.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتان رسیدیم در دوشنبه دیگر این ساعت با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه دوستان خدمتان هستیم. از طریق سایت هم میتونین همراه ما باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دعوت میکنم در فضای مجازی هم در تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام به ما بپیوندید، از آخرین رویدادها مطلع شوید. آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم دوستان. در این برنامه دوستایی که دنبال کرده باشن در جریان هستن که ما نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا، اما در جریان روزهای گذشته تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه و ابراز نگرانی از تداوم این جنایت‌ها در سطح جهانی، سفر ناگهانی نتانیاهو به آمریکا و همچنین تومار گروهی از پرسنل ذخیره نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در انتقاد از تداوم جنگ غزه از مهمترین رخدادهای غرب آسیا بود که در این برنامه البته به مقتضای فرصتی که در اختیار داریم تلاش میکنیم که موضوعات را بیشتر بررسی کنیم. دعوت میکنم همراه ما باشید. جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه هفته گذشته هم ادامه پیدا کرد. وزارت صحت عامه فلسطین روز جمعه گذشته در بیانیه اعلام کرد از 7 اکتبر 2023 تا کنون شمار شهدای غزه به 50912 نفر و شمار مجروحان نیز به 115981 نفر افزایش یافته است. در این بیانیه آمده است از 18 مارس گذشته که رژیم اشغالگر آتش بس را نقض کرد و حملات خود را به نوار غزه اثر گرفت تا کنون 1542 فلسطینی به شهادت رسیده و 3940 نفر دیگر نیز زخمی شدند. ادامه نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه با واکنش دبیر کل سازمان ملل و دیگر نهادها و البته مقامات جهانی مواجه شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با بیان اینکه غزه کشتارگاه است و بیش از یک ماه است که هیچ کمکی به باریکه غزه نرسیده است گفت فلسطینیان ساکن غزه بدون غذا، سوخت، دارو و لوازم تجاری مانده اند. در واقع با قطع شدن کمک‌ها دریچه‌های وحشت دوباره باز شده است. غزه کشتارگاه است و غیر نظامیان در یک حلقه مرگ بی پایان هستند. هشدار گوترش در حالی است که رئیس صحت عامه جهانی نیز اعلام کرده که 75% از تیم‌های سازمان ملل متحد به دلیل محاصره و حملات مداوم رژیم صهیونیستی از ورود به نوار غزه منع شدند. وی با اشاره به محاصره کامل تحمیل شده از سوی رژیم صهیونیستی از تاریخ 2 مارس تأکید کرد که ورود همه مواد غذایی و دارویی به غزه مسدود شده و این اقدام وضعیت انسانی را به شدت وخیم کرده است. اما پیرامون جنایت های اخیر رژیم صهیونیستی در غزه نخست تحلیلی بشنویم از محترم جعفر قنات باشی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
چی که در فلسطین صورت میگیره واقعا از حوزه سیاسی خارج شده، به یک جنایتکاری رسیده. یعنی در واقع اینجا بحث سیاست نیست، بحث روابط بین الملل نیست، بلکه یک تبهکاری است. فرض بکن یک گروه دزدی، یک گروه سارق، یک گروه که انسان کشی در یک قسمت از دنیا شروع کنن یک کارهای جنایی را انجام دادن و جنایتی را انجام بدن. اینجا دیگه در قالب دولت ها و به اصطلاح این که دولت ها باید میان، نه، اینجا به نظر من پلیس انترپول باید بیاد دستگیر کنه، یعنی حکمی را صادر بکنن دادگاه های کشورها راجع به این دورت و دادگاه بین المللی هم از بسنده نکنن. خب دادگاه بین‌المللی لاهه و دادگستری بین‌المللی هر کدام آقای نتانیاهو را و رژیم صهیونیستی را به عنوان مثلا متهمین اصلی آدم کشی، یعنی به عنوان جرم آدم کشی و نسل کشی متهم کردن، میدین ایشون و گالانت را، ولی که عملا صورت نگرفته. الان به نظر من خارج از این هست، یعنی این جنایت جنایتی نیست که در قالب دولت ها مش بررسی بشه و مانع مثل دولتی سبب مانع دستگیری، تعقیب و مجازات مجرمین نشه. الان اگر امروز من شما بشنوید در یک قسمت دنیا یک گروه هستن که آدم ها رو میکشن، کودک ها رو میکشن و در واقع الان هم میدونید رژیم صهیونیستی که هیچ هدف مشخصی را دنبال نمی کنه، صرفا آدم کشی، یک شهوت آدم کشی در اینا هست. از دین یهود هم سوء استفاده میکنن که باید همه انسان ها کشته بشن یا همه انسان ها پستر از یهودی ها هستن و این بهره برداری از یهود سبب میشه که توجیه کنن این کودک کشی بی به اصطلاح سابقه را.
خب صحبتای محترم قنات باشی بود، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا. اما نگرانی نهادهای بین المللی را اشاره کردیم در خصوص اوضاع فاجعه بار غزه، اما این نهادها، نهادهای بین المللی چه وظیفه‌ای دارند برای پایان جنگ غزه، پایان جنایت‌های رژیم صهیونیستی، چه اقداماتی را میتونن و باید انجام دهند؟ داود خطاب تحلیلگر سیاسی از اردن در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران پیرامون این موضوع گفت:
من فکر میکنم متاسفانه طرفداران صهیونیست‌ها، گروه‌های طرفدار صهیونیست در آمریکا و اروپا، بسیاری از شخصیت‌ها سیاسی و سازمان‌ها رو تحت فشار قرار میدند و اونها رو ناچار به سکوت میکنند در برابر نسل‌کشی صهیونیست‌ها. افراد صادق در سراسر جهان دارن تقاضا میکنند که نسل‌کشی باید متوقف بشه، اما گروه‌های سیاسی حامی صهیونیست‌ها دارن تلاش میکنند که این حامیان مردم فلسطین رو ساکت بکنند. من فکر میکنم بسیاری از مردم باید این رو درک بکنند و باخیزند، تلاش خودشون رو اضافه بکنند، بخصوص در کشورهای غربی، در کشورهای عربی، فشارها رو بر دولتهای اروپایی افزایش بدن تا اسرائیل رو وادار به پذیرش آتش بس بکنند و نخست وزیر اسرائیل رو وادار بکنند که آتش بس رو ادامه بده. رژیم صهیونیست در واقع هنوز پایبندی خودش رو به کنوانسیون ژنو نشون نداده و همچنان به ادامه جنایتش در کرانه باختری و غزه داره ادامه میده متاسفانه.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری را میشنوید. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. دوستان، یکی از دیگر رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا سفر نتانیاهو به آمریکا بود. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از سفر به مجارستان و بدون بازگشت به فلسطین اشغالی یکشنبه هفته گذشته به آمریکا سفر کرد. اصحاب رسانه گزارش دادند سفر ناگهانی نتانیاهو به آمریکا آنطور که وی انتظارش را داشت پیش نرفت. این سفر که قرار بود تبدیل به یک دستاورد برای نتانیاهو شود، بیشتر شبیه احضار شدن از سمت واشنگتن بود تا یک سفر معمولی. اما آنچه که باعث نگرانی بیشتر تل‌آویو شد، لغو کنفرانس مطبوعاتی مشترک میان نتانیاهو و ترامپ بود. روزنامه یدیهود هارانوت گزارش شد که علت اصلی فراخواندن نتانیاهو به آمریکا این بود که او نیز در جریان مذاکرات واشنگتن با ایران قرار بگیرد. ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنین از تعهد به لغو تعرفه‌ها بر واردات اسرائیلی خودداری کرد. نتانیاهو از دیپلماسی در قبال ایران حمایت محتاطانه ابراز کرد، اما مدعی شد که باید از دستیابی ایران به بم جلوگیری شود. در حالی که ترامپ از یک نشست عالی رتبه در روز شنبه در عمان خبر داد، به نظر می رسید نتانیاهو که به طور غیر منتظره به دعوت ترامپ از مجارستان به واشنگتن سفر کرده بود، از ابتکار ترامپ به طور محتاطانه حمایت می کند. آریل کاهانا، تحلیلگر سیاسی رژیم صهیونیستی، می گوید که آثار شوک زدگی و سردرگمی در چهره نتانیاهو بعد از شنیدن این خبر کاملا نمودار شد. آوی اشکنازی، تحلیلگر دیگر صهیونیست، می گوید اعلام این خبر به مثابه قرار دادن یک بمب واقعی در برابر نتانیاهو بود. تایمز اسرائیل هم گزارش داد حضور نتانیاهو در قصر سفید ناامید کننده بود، چرا که ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی مذاکرات مستقیم با ایران شد. روزنامه صهیونیستی هیوم نیز از منابع سیاسی نقل کرد که اسرائیل از قبل خبر نداشت که توافقی میان ترامپ و ایران پیرامون مذاکرات بین دو طرف وجود دارد. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستانی که دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا انتشار توماری از سوی گروهی از پرسنل ذخیره نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی بود که خواستار پایان جنگ علیه نوار غزه و بازگرداندن اسرای صهیونیست از این منطقه شدند. در این حال باعث جنجال و تنش هم در درون ارتش و نهادهای سیاسی این رژیم شده است. در این تومار درباره خطر فرسایش توان نیروهای ذخیره و دیگر نظامیان و احتمال افزایش تلفات در میان اسرای صهیونیست، غیر نظامیان و نظامیان هم هشدار داده شده است. روزنامه صهیونیستی معارف روز پنجشنبه گذشته نوشت که ارتش رژیم صهیونیستی تحقیقاتی را در خصوص هویت نظامیانی آغاز کرده که تومار اعتراضی را امضا کرده اند و در آن خواستار توقف جنگ و تلاش بیشتر برای بازگرداندن اسرای صهیونیست از نوار غزه شدند. منابع صهیونیستی اعلام کردند که فرمانده نیروی هوایی رژیم صهیونیستی امضای این تومار را خیانت به اعتماد شخصی خود و این نهاد نظامی دانسته است. برخی منابع صهیونیستی هم اعلام کردند نظامیان امضا کننده این تومار دیگر اجازه ادامه خدمت در واحدهای ذخیره و همچنین مأموریت نظامی را نخواهند داشت. منابع صهیونیستی اعلام کردند که گزارش ها حاکی از آن است که فرماندهان نیروی هوایی رژیم صهیونیستی نگرانند که شمار بیشتری از نظامیان شاغل به این اعتراض بپیوندند. در همین حال نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش تند به تومار اعتراضی نظامیان درباره تداوم جنگ غزه محتوای آنها را دروغ‌های نوشته شده توسط عوامل خارجی توصیف و تهدید کرد که هر کس از نافرمانی نظامی حمایت کند از ارتش اخراج خواهد شد. نتانیاهو معترضان را علف‌های هرز خواند و آنها را متهم کرد که به تضعیف اسرائیل و ارتش کمک می‌کنند. اما چنانچه شما دوست عزیز هم در جریان هستید، اگر تحولات جنگ غزه را دنبال کرده باشید، شاهد اعتراض‌های پی در پی هستیم در کشورهای مختلف جهان در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه. در سرزمین‌های اشغالی هم اعتراض‌های زیادی تاکنون برگزار شده برای پایان جنگ غزه و آزادی اسرای صهیونیست. با توجه به واکنشی که افکار عمومی جهان داشته پیرامون جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، فشار افکار عمومی جهان همواره مطرح بوده برای پایان جنگ غزه گفته شده، طبق گزارش البته برخی رسانه‌های غربی، که ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیداری که با نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی داشته چند هفته ای را مهلت داده برای پایان جنگ غزه. پیرامون این موضوع و البته جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در نوار غزه تحلیلی در این قسمت از برنامه تقدیم حضورتان می شود از دکتر حسین آجرلو، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
بارها و بارها این صحبت ها رو شنیدیم و عملا بارها ایالات متحده آمریکا و ضرب الاجل های رو مشخص کرده و بارها این مسئله از سوی اسرائیل رد شده یا بعضا شاهد این سه آتش بس بودیم. ولی اون چیزی که مشخصه رژیم صهیونیستی به دنبال جنگ هستش و فعلا به نظر میسه تو اون اهدافی که حالا بالاخره برای خودش تعیین کرده حالا و اینکه این مقدار هم بحث شرایط داخلی رژیم و بقای نتانیاهو به جنگ وابسته استش، ما میبینیم که این اتفاقا داره رقم میزنه. خب نتانیاهو ترامپ در گذشتن ضرب العجل های تعیین کرد ولی اتفاقات خاصی نیفتاد، به جز چند آتش بس حالا مقطعی ما داشتیم. به نظر میرسه رژیم صهیونیستی همچنان به دنبال تداوم جنگ و تداوم مباحث اینچنینی هستش و این ضرب العجل هم اگر واقعی باشه، اون چیزی که به نظر میرسه، حالا من اینطوری باید تحلیل کنیم، از این طرف اون چیزی که عملا هر گاه آتش بس رو ایجاد کرده قدرت مقاومت بوده و به نوعی توازن بخشی مقاومت بوده و اون اثر بخشی بوده و مباحث سیاسی و طرح‌های سیاسی که تا الان ارائه شده به خصوص از سمت ایالات متحده آمریکا چیز نبوده، هیچ کدوم به عنوان یک عنصر به نوعی پایان دهنده به جنگ نبوده در این چند وقت اخیر. واقعیت هم این که خب ما دو دیدگاه داریم دیگه، یکی خود نتانیاهو هستش که این جنگ رو عملاً به عنوان بقای خودش نفرد، این اعتقاد دارن که تحولات اخیر یک تحولی هست که داره رژیم صهیونیستی رو هر روز به سمت یک چالش های جدید سوق میده، از جمله اینکه خراب شدن روابط با حتی با ترامپی که خیلی همسوه با رژیم صهیونیستی و به این نظر دارن که خواسته های سیاسی نتانیاهو داره یک واگرایی هم بین روابط با آمریکا هم ایجاد میکنه، در غیر و غیر از اونم بحث این که داره به چه رژیم در با متحدان قدیمی خودش هم به چالش میخوره. حالا اینم در کنار این بذاری که طرح‌های کلانی که برای منطقه تعریف شده، عادی سازی، روابط مختلفی هم که بالاخره داره تعریف میشه از ایالات متحده آمریکا و بخیر جریان در داخل رژیم هم داره به تأخیر میفته و اینها عملا یک مسئله‌ای که داره با این شیوه نتانیاهو مخالفت میشه. اصولا حماس در تقریبا در از ابتدای تحولات و جنگ آغاز جنگ زمینی، چه در دور اول و چه در دور دوم، همواره اون انعطافو داشته. یعنی ما شاهد این بودیم که همواره اعلام کرده، اما خواستهای صهیونیست‌ها همواره اصلاح تدریجی بالا رفته. یعنی عملا اون وعده‌ها و اون جلساتی که باید برگزار شه، نشست‌های مختلفی که در قاهره، دوحه و در جاهای مختلفی برگزار شده، تعهدهایی داده شده، ولی صهیونیست‌ها در لحظات آخر به افزایش خواسته‌ها روی آوردن و این مسئله باعث شده که مقداری حتی میانجی‌ها هم الان مسئله‌ای که دارن، میانجی‌هام اون شرایط مثبتی نمیدونن برای روند مذاکره، چون که طرف صهیونیست بیش از این که به دنبال مذاکره باشه، به دنبال اعمال زور و اعمال و تحمیل خواسته ازش، و این امر تقریبا از سوی حماس نمیتونه پذیرفته بشه، چرا که عملا اون چیزی که رژیم صهیونیستی میخواد به نظر میسته فقط جنگه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. یک بار دیگر آدرس سایت را خدمتان اعلام میکنم، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در سایت رادیو دری دوستان مطالب متنوعی هست، هم از آخرین خبرها، گزارش ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز میتونین که مطلع شوین از طریق سایت ما، و البته کلی مطالب دیگر هم هست در موضوعات مختلف که حتما انشاءالله میتونه به کارتان بیاید. دعوت میکنم از سایت ما سر بزنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما رادیو دری مشهد. همیتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خودکشی با گیاهان دارویی، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری.
دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که منصور در وضعیت مالی خوبی نیست و بیکار است. او قرضدارای زیادی دارد و تحت فشاره. یک روز به طور اتفاقی یکی از دوستای خودش را در بازار می‌بینه و شرایط زندگی خود با او توضیح می‌ده. رفیقش محمود پیشنهاد می‌کنه در کار قاچاق حیوانات با او کمک کنه و پیسه خوبی به دست بیاره. منصور هیچ خوش نداره ای کار انجام بده، اما قبول میکنه و کارش ایست که یک مار کلانه برای چند روز در خانهش نگهداری کنه تا مشتری پیدا شوه. محمود به او میگه که مشتری به زودی پیدا میشه و بیشتر از 2-3 روز طول نمیکشه، اما مشتری پیدا نمیشه و نگه داشتن مار طولانی میشه. قسمی که منصور چند بار با محمود با تماس میشه و میگه که میترسه زنش متوجه شوه، چرا که در این مدت مار در تاکوی نگاه کرده. حال با ما همراه باشید با آخرین قسمت ای داستان.
منصور، این گلاس چندم از این جوشانده سبیل شده است که میخوری؟ بس است دیگه، میخوای خودت بکشی؟ تو را میگو منصور.
چیزی نیست.
چی هست این جوشانده که میخوری؟
چرا میپرسی؟
آخه رنگش یک رقمک است، این چی هست؟
آویشن و پودینه و گل و گاوزبان و چند تا گیاهی دیگه.
خب فامید مال این همه چیز از خاطر چی میخوری؟ چرا قد جوشانده میخوری؟ چی بلا زده تو را منصور؟
چیزی نشده عزیزم، هیچ چیزی نشده.
معلوم است استرس داری، هیچ کس نفهمه من میفهمم.
نه عزیزم، گفتم که چیزی نیست.
منصور، اگه از خاطر قرضدار است خب از خانه شیشتن چیزی جور نمیشه. 100 بار برات گفتم که برو بیرون کار کن، برو همراهشان گپ بزن، ازشان مهلت بگیر، تا گپ زدن شاید حل شد، اما از خانه شیشتن چیزی جور نمیشه.
عزیزم، خودت میدانی که چی قد پشت کار رفتم، کارهایی که به دردی ما بخوره پیدا نمیشه.
چه فرقی میکنه منصور، کار کار است، اما هر کاری که برابر شد باید انجام بده، فعلا که چاره دیگه ای نداری.
باشه باشه انجام میدم، تو تشویش نکو، من خودم کل چیز درست میکنم.
بیخی مانده شدم از دستی گپایت. آخه چه قسمی میخوای تو جور کنی؟ روز تا شام قرار کرده در خانه میشینی و سبیل شده جوشانده را یه جوش میتی میخوری. یه شد زندگی؟
چی بگویم؟
باز میگه غصه نخو.
گوش کو، به زودی همه چیز بهتر میشه. خود تو تشویش نکو.
بس کو منصوری، گپا را بس کو دیگه، ایلا بته. چه قسمی جور میشه؟ تو یک دفعه با ما بگو چرا خمین؟
گفتم که بهتر میشه، روزگار ما خوب میشه، خدا بزرگ است، تو تشویش نکو فقط.
آها، من فقط تشویش نکنم، مشکلات تو حل میشه، دمی خیال باش، خیال پلو بیبی.
باش که من خودم مشکلات خودم حل کنم، تو هیچ تشویش نکو دیگه.
یک هفته هم تیر شد، اما خبری از رفی نشد. من هر روز یک توته گوشت برای مار در تکری منداختم و زود می رفتم بیرون تا راضیه متوجه نشوه. احساس میکدم مار روز به روز کلانتر شده میره. خوبیشی بود که هیچ صدایی نداشت. مجبور بودم که گوشت یک جای پود کنم تا راضیه نبینه و متوجه چیزی نشوه. خب ما آمدم برات غذا آوردم. این رفی از خدا بخبرم جواب تلفنای مرا نمیده که تو را بیای ببره. یا خدا، مار کجاست؟ کجاستی؟ آی یعنی چی؟ خدایا حالا چی کنم؟ کجا رفته؟ یا خدا، بدبخت شدم. نیست، کجا میتونه رفته باشه؟ باش که به محمود زنگ بزنم.
الو محمود؟
منصور جان، برات که گفتم مشتری پیدا شده برات خبر میتم. چند تا مشتری پیدا شده اما خب هنوز به توافق نرسیدیم. خب؟
محمود مار گریخته.
چی گفتی؟
آمدم برش غذا بتم، دیدم در تکری نیست.
ای خدا، حتما در تکری رو خوب بسته نکدید.
حالا چی کار کنم؟ چی خاک دسترم کنم؟
مست کرد برات گفتم که در تکری رو خوب بسته کن، نگفتم؟
این مار خیلی خطرناک است محمود، خیلی هم کلان است، من چطور کنم حالی؟
حالا آرام باش، مار کجا بوده؟ ها منصور؟
در تاکوی خانه.
دروازه تاکوی که بسته بود ها؟
در تاکوی بسته بود.
پس گوش کن، حتما جایی پد شده. دروبر خودت خوب سعی کن، جایی نرفته. همون جست گوشت باند تکری خودش میره داخل تکری.
اگر نرفت چی کنم؟
نرفت مهم نیست. گوشت و او برش باند، در تاکوی رام خوب قفل کن. همین روزا مشتری پیدا میشه، باز خود رفی میای ما را میگیره در تکری میپرته. نه ترس، هوشت باشه، اوام باید تمیز باشه، پاک باشه.
گوش کن محمود جان، من خیلی میترسم، اگه مشتری پیدا نشه چی؟
دیوانه ام کدی، منو پکو کدی بالکل. منتظر باش برات خبر میتون، با مان خدا.
ای بابا قد کد، ولی کجا رو بپالم؟ اگه یک دفعه به من حمله کنه چی؟ ای خدا باید برم.
تا کوی را پالیدم و پیدایش کدم. ما بین سامانا در تاکوی خود پد کده بود، دور خودش پیچیده بود و رقم مجسمه خشک شده بود و حتی پلکم نمی زد. در اینترنت که جستجو کدوم فهمیدم این حالت است که مار برای هضم غذا به خودش می گیره و ممکن است ساعتها طول بکشه.
دو هفته تیر شده، این منصور مرا دیوانه کرد. مشکل چی از رفی؟
چی بگویم منصور خان، قاچاقبری که میخواستم ما رو با خود از مرز خارج کنه قیمت بالا برده، بعد دلار پیسه میخوایم.
عجب بیوجدان سی آدم.
از همین خاطرم من از پشت قاچاقبری دیگه میگردم.
منصور میگفت مار رشد میکنه، کلانتر شده میره.
ایکی خیلی خوب است محمود خان، معلوم میشه که یک مار جوان شکار کردیم، قیمت مار جوان بیشتر است.
چقدر بیشتر مثلا؟
خب شاید 200 هزار دلار، شاید هم بیشتر.
از راستی میگی؟
بله محمود خان.
خوب است دیگه.
فقط یک چیزی محمود خان.
چی؟
این مار نباید گشنه بمانه.
چطور؟
خب اگه گشنه شوه شروع میکنه از پشت غذا پالیدن.
آه؟
اما اگه سیر باشه یک جای آرام خواه میکنه، دیگه هم مشکلی نداره.
خب فهمیدم. بسیار خب، به منصور میگم گشنش نمانه،
هفته دو بار اون غذا بخوره بس شد.
فعلا که مار در تاکویست، هر زمان مشتری پیدا شد باید خودت بری بگیریش بانش در تکری.
تلاش میکنم که همین روزا مشتری پیدا شد.
خیر ببینی، همین کار بکن.
بسیار زیاد خوش آمدی فوزیه جان، چایت بخو که یخ میشه.
زنده باشی، تشکر. میگم شوالت کجاست، خانه نیست؟
چی بگویم، نه خیر نه، امروز خانه نیست، بعد از چند روز خانه نشینی امروز رفته بیرون. روز تا شب سر جنگ میکنم که برو پشت کار، برو پشت زندگی، برو پشت یک لغمنان، اما هیچ حوصله نداره. روزگار ما باور که خیلی به سختی تیر میشه.
هی خوار جان چی بگویم، این روزا حال و روز همگی معینه میست. هیچ کس زندگی رو خوش نداره، نه کاروبار درست است، نه یک زندگی درست. خوار جان کلگی نمی درد دارن.
ها دیگه چی کنیم، امید توکل ما به خداست.
آله میگم دیگه خیاطی نمی کنی تو؟
راستش نه، ماشین خیاطی رو ماندیم در تاکوی.
خب خی اگه از خیرت میشه اونم ماشین دوخته تا به من یک چند روز قرض بده، باز برات پس میارم.
بچشم خوار جان، چرا که نه، تا
تو چای تا بخو، ما میرم از تاکوی ماشین خیاطی رو میارم برات که ببری.
خدا خیرت بده، ببخشید دیگه. خو من چند روزه میگیرم پس میارم برات.
ای گپا را نزن، از موتو نداره دیگه،
عذابم میشی دیگه. میخوای بیایم کمکت کنم؟
نه چی عذابی، عذابی نیست. تو چای تا بخو، من الان میرم ماشین خیاطی رو از تاکوی میارم.
زنده باشی، تشکر.
رازیه جان کجاستی؟ ما آمدم. کجاستی دیگه نه؟ رازیه؟ زنگ زد گوشیم. بان؟ الو؟
چی حال داری منصور خان؟ مار چطور است؟
مار خوب است، اما بیشتر از یک هفته میشه غذا نخورده. پیسه ندارم برش گوشت بخرم.
پروا نداره، من میالی میایم میبرمش، مشتری برش پیدا شده. خودت هم دیگه پیسه دار شدی، پیسه خودت هم حاضر است و هم با دلار.
از راستی میگی؟ خدا را شکر. آلی کی میایی؟
من همین لحظه حرکت میکنم. راستی مار کجاست؟
در تاکویز، جایش خوب است، زودتر بیا، مثل که زنم در خانه نیست. البته بگویم داخل توکری نیست، در تاکوی هم بسته است.
خوب است، ما میالی میایم، خودم میمانمش درون توکری، پیسه خودتان میارم.
ای خیر ببینی، خدا را شکر، بالاخره خلاص شد، به غم میشون بخیر.
با مان خدا.
گوش کن رفی، زود بیا، تا زنیم نامده بیا، با مان خدا. خب بروم تا کوی که مار چی حال داره. دروازه تاکوی چرا باز است؟ یا خدا چی شده؟ نکنم مار گریخته باشه، من که دروازه رو قفل کرده بودم. اگر رفته باشه چی خاک در سرم کنم؟ یا خدا، یا خدا. هنه اینجا است، مجسم آواری خشک شده. چی خوردی مگم که اق کلان شدی؟ ها رازیه؟ ها؟ و رازیه؟
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
دانایی اونم کماله، آدم دلش میخواد بدونه. علم بهتر جهله، یستو الذین یعلمون ولذین لا یعلمون. پس علم هم خیلی چیز خوبیه که آدم بدونه. بنابراین تکلیف شما روشن میشه، من باید کتاب بخونم. اون وقت مشخص میشه که کتاب کی بخونم. کتاب عالم باید بخونم، نه هر جاهلی که میره کتاب مینویسه. اینقدر کتابای مهمل مینویسن در دنیا که یک پول سیاه نمیارزه. من میتونم اسم هزار جلد کتاب ببرم، کتابای بعدی هم نباشه، ولی شما بخونی هیچ سوادی بده نمیکنه. اما دو تا سه تا کتاب هست که آدم بخونه عالم میشه. اگه چقدر کتاب فلسفه هست تو دنیا، خیال میکنن هزار جلد کتاب فلسفه هست، همش یکیه. در واقع بعضی چیزا فرمش عوض میشه، اون یکی بودنش آدم نمیفهمه. مرحوم پدرم میفرمودن که شما اگه دو تا سه تا کتاب فلسفه رو پیش استاد بخونی، دیگه فکر نکن مثلا 100,000 کتاب فلسفه است، همش همونه دیگه. کانت هم همینه، دکارت هم همینه، میفهمی بقیه رو. من خودم توصیه میکنم مثلا کتاب فصوص الحکمه فارابی، یه کتاب 50 صفحه‌ایه، عربی هم هست، عربیش هم خیلی ساده است برای فهمیدن. یه استادی گیر بیارین، همین یه دونه کتاب آدم بخونه، باور کنین مبانی فلسفه اسلامی، روانشناسی اسلامی، الهیات اسلامی، عرفان اسلامی تو همین یه دونه کتاب هست. حیرت انگیز اصلا این کتاب. گاهی اوقات یه آیه قرآن رو وسط کتاب اینقدر قشنگ تفسیر میکنه که آدم فکر میکنه اصلا این چطور به این نتیجه رسیده. ما مثلا میخونیم فکل شاین هالک لا وجهه، کل شاین هالک لا وجهه رو میاره میذاره آخر، قبلش یه چیزایی میگه که شما تازه میفهمین کل شاین هالک لا وجهه یعنی چی. میگه الماهیت المعلوله، ماهیت معلوله یعنی چی؟ ماهیت یعنی درخت، زمین، آسمون، سیب، بنده، شما، همه چیز. ماهیت معلوله یعنی هر ماهیتی که علتی داره میگه ماهیت معلول. این لا یمتن و فی ذاتها، در ذاتش ممتن و ذات که نیست. اگه ممتن و ذات به وجود نمی اومد، بالاخره شما که موجود شدین نمیشه میگه ممتن و ذاته. ذات ممکنه، واجب الوجود هم که نیستی، وگرنه معلول نبودی. بنابراین هر موجودی از این حیث که به علتش منسوبه میشه واجب، هست. از این حیث که نباشه علتش نیست. بنابراین فکل و شعین حاله که لوجه، غیر از او همه موجودات فانی هن. نه که میگه یفنی، همه الان فانی هن. همه الان کل ماهیات عالم فانی به ذات هن، برای این که از قبل ذاتشون نه اقتضای وجود میکنن نه اقتضای امتناع میکنن. بنابراین هیچ هن فانی هن، مگه اگه به شرط مبدعشون هستن، به شرط لا مبدعشون. این کتاب من توصیه میکنم. در دانایی کتاب های محدودی هست. تو که فرهنگ غرب هم یه کتاب کوچیک هست، کتاب ضیافت افلاطون، که اینم اروپایی‌ها میگن اگه کسی تا آخر عمرش هیچ کتابی نخونه غیر از همین یه دونه، چیز زیادی از معارف رو از دست نداده، امهاتو گرفته. خیلی کتاب مهمیه، مهمترین، یکی از مهمترین آثار افلاطونه، اونم 50 صفحه است. یکم کتاب شیخ محمود شبستری خودمون، اونم 50 صفحه است، که به نظر من یک دوره تفسیر قرآن، مبانی تفسیر قرآن رو به شما میده، مبانی ادبیات رو به شما میده، مبانی حکمت و فلسفه رو به شما میده. خیلی برکت درش هست. یعنی کلید فهم حافظ هست، کلید فهم سعدی هست، کلید فهم مولانا هست. اینقدر برکات داره این یه دونه کتاب کوچیک که من هر وقت تو هر مجلسی هستیم، هر بحثی بشه یه بیتش مصرف داره. همین الان هم خوندم، عدم موجود گردد این محال است، وجود از روی هستی لایزال است، جهان چون چشم و خط و خال و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. چقدر قشنگ مشخص کرده که هر چیزی جای خود چه داره. ابروی تو گر راست بودی کج بودی. برین سراغ دانایی از طریق کتاب‌های کم ولی خوب. وقتتون زیاد تلف نکنید.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار. Thank you.